انگار
یکی
چیز کرد، عذرخواهی کرد، نه چه میدونم چی کار میکنن، میرن از شغلشون میرن اونور. ای اصطلاح یادم رفت آقای مهندس،
منم یادم نیست. خامتراغتی میگم از هفته قبل ما این هشدار رو داده بودیم.
زشته شما دکترا داری، استعفا رو یادت رفت؟ نه مسئولی استعفا داد، هیچ کسی عکس العملی نشون نداد به ما با این همه هشدار.
تجربه نشون داده من که همراهی کردن شما خطرناکه. من استعفا تو ذهنم بود. ولی خانم صداقتی اینو میخوام عرض کنم که این سامانه اوج فعالیتش رو ما شاهد بودیم و داره کم کم تضعیف میشه. پایتخت نشینان در جریان باشن که تا ساعت دیگه این سیستم از پایتخت هم خارج میشه، میره سمنان و خراسان شمالی، حالا با تاخیر 24 ساعته.
یعنی آفتاب در میاد گلگلی تو پایتخت؟
ببینید کاهش دما ملموس میشه، یعنی
صاف میشه. آقای مهندس بگو راحت، آفتاب در میاد؟
آره نیمه ابری، حالا با آخه نمیشه آفتاب مطلق گفت، چون که با توجه رطوبتی که تو منطقه هست و سرمای هوا مه تشکیل میشه فردا صبح، خیلی از پروازا احتمالاً با تأخیر روبرو بشن.
بله؟
یعنی مردم در جریان باشن، این ذهنیت رو داشته باشن از نظر جوی موجه بوده کجاها، مثلا مراکزی مثل تهران، مثل اصفهان، مثل اهواز، بوشهر، شیراز، کرمان، مشهد، اردبیل، رش، اینا جایی هستن که مه نسبتا قلیلی وید رو کم میکنن. عرض میکردم که من برای چند طبق معمول اون قدیما برای چند تا مرکز اعلام میکنم که حالا سمبولی بخش از کشور باشه، میگم که فعلا هوا آروم هست یا بارندگی در پیش داری میادم.
استاد یه پرانتز اولین وسط باز کنیم در مورد جنوب، همچنان هموطنانمون توی آب‌ها و آب گرفتگی ها دارن شنا میکنن دیگه تو شهرشون؟ آره
ببینید بارش حالا با توجه به رطوبتی هم که تو منطقه است امروز هم باز بارندگی داریم،
همچنان شرایط برای مسئولین اون منطقه شرم‌آوره. بسیار خوب، بپردازیم به بقیه کشور.
عرض می‌کنم که برای اهواز، برای جنوب غرب کشور دیگه از امروز کم کم از زخامت هوا کاسته میشه، برای 7-8 روز هوا اونجا آروم هستش.
بله.
و نوسانات دمایی من نگاه می‌کنم فقط روز چهارشنبه صبح روز نسبتا سردی رو پیش روی دارن، یعنی شاید تنها روزی باشه که حداقل دماشون برای اهواز عرض می‌کنم 8 رقمی بشه.
آه واقعا؟
بله بله، مثلا برسه به 9-8 یا 9.
ولی بارندگی نیست؟
نه بارندگی،
مگر آسمان یاری کنه که یه ذره شرایط بهبود پیدا کنه برای هموطنانمون در جنوب کشور. بله
ببینید خب خیلی از هرمزگان ما رو دنبال میکنن، آگاه باشن که امروز شرایط برای وقوع بارندگی در هرمزگان مهیا است، کما اینکه همین الان هم تو خیلی از مناطق ما شاهد بارش هستیم. به علاوه اینکه با وجود این هوای همرفتی که بر روی خلیج فارس شکل گرفته، دریا متلاطم و مواج است، ترجیحاً امروز دریا نوردی رو تعطیل کنن، هم صیادها هم کسایی که حالا قایق‌های سبک و تفریحی دارن.
بله.
بعد بریم سراغ اصفهان. اصفهان هم به همین ترتیب، یعنی کم کم هواش از سمت غربش آروم میشه، ولی امروز بارندگی رو در نظر داشته باشن. یه موج ضعیفی از بخش مرکز کشور از جمله از اصفهان و یزد روز پنجشنبه به جمعه عبور میکنه، موجه بارش خیلی خفیفی خواهد شد، این ذهنیت رو داشته باشن.
بله.
کرمانی ها در جریان باشن که بارندگی دارن امروز، شرایط برای وقوع بارش تو خیلی از مناطقش مهیا است، به اضافه وزش باد شدیدی که باش رو هستن. بعد از فردا
آقای مهندس شرایط هشداری نیست این جاهایی که بیشتر به سمت جنوب رو دارید میگی؟
ببین هشدار در سطح زرده، یعنی اون سطح نارنجی و قرمز که دیروز صحبت کردیم عبور
درست.
کردن از
درست.
کاهش دم و ملموسه در کرمان.
بله.
کشاورزا اونجا حالا من میدونم که حالا فصل خیلی از میوه هستش، شاید بگیم انبر رو بشه اشاره کردش، در جریان باشه، احتمال یخزدگی هستش، دما در اون خطه از کشور میتونه تو خیلی از جاها به زیر صفر بره.
بله بله
بله. برای کرمانشاه هم هوا حالا از روزهای قبل هم صحبت کردیم خیلی شرایط برای وقوع بارش مهیا نبود، بارش بعدی کرمانشاه که کشاورزای زیادی ما رو دارن دنبال میکنن تو غرب کشور، بدونن که هفته آینده است، یعنی تو این هفته دیگه منتظر وقوع بارش نباشن.
کلا ما دیگه از این سامان قلدرا این هفته نداریم؟
تو این هفته نداریم. نه
خیلی.
آره. برای مشهد که خیلی راجع به صحبت کردیم، کاهش دما امروز مشهد برفی خواهد بود،
برخوشوالشون.
آره شمال شهر کشور خیلی جا برفی، از فردا تو اون خطه یخبندان شروع میشه. یخبندانش هم به حال طوری که دماها به جایی مثل درگر، قوچان، طلات نادر میتونه به حال 7-8 درجه زیر صفر
باشه. استاد 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 خیلی متشکرم از شما. اگر که موافق باشید بقیه‌اش رو بذاریم بر فردا.
حتما. چشم.
سلامت باشید. روزتون بخیر.
مرسی استاد. خدا نگهدار.
خداحافظ استاد.
خداحافظ.
آهای صدای بارون، دقیقه های بی جون، بهش بگی یادم نمیره تموم لحظه هامون. آهای صدای دریا، دلای سرد و تنها، بهش بگی بیاد که دلم نمیرسه به فردا. با تو رو به راهم، بعد تو نگاهم، مریض عشق منی برگرد، نزار دیگه هم بریز، حتی با همین درد دیوونگیام کم نمیشه، دیوونه ی شبگرد بیا دیگه واسه همیشه.
صحبتون بخیر. دوستان در بخش هواشناسی بحث خوزستان شد و طبیعی هم هست که از اون مناطق بیشتر صحبت کنیم. کلا در برنامه غافل نشیم از نیروها و گروه‌های جهادی که همه رقمه، همیشه تحت هر شرایطی تو مناطق مختلف، سیل، زلزله، خدای نکرده حالا آسیبایی که مردم میبینن از طریق طبیعت، آماده هستن، آماده به کمک و بی سر و صدا خدمت میکنن به مردم. یک گزارش کوچولو از یکی از این گروه های جهادی ما داریم، بشنوید.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب جوان ایرانی. سلام، من علایی هستم، مسئول گروه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی بندر امام خمینی. همونطوری که در خبرها شنیدید، به دنبال بارش های مداوم و بی‌سابقه‌ای که در منطقه بندر امام خمینی اتفاق داد، آب گرفتگی گسترده‌ای رو در شهر شاهد بودیم و به دلیل مشکلاتی که سالهای متمادی در دفع آبهای سطحی بندر امام وجود داشت، این آب گرفتگی چند روزی ادامه پیدا کرد و در نهایت منجر به این شد که مردم چند روزی در خونه حبس شدن. خب به دلیل حجم بالای آب گرفتگی شهر، شرایط به گونه‌ای شد که کلیه بازار ها و مغازه ها بسته موندند و برخی از مردم برای تامین مایع نساجی روزانه با مشکل مواجه شدند. این بود که گروه های جهادی شهر، از جمله گروه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی که در واقع وابسته به اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان هست، فراخوانی رو زد و همه بسیجیانی که کار فنی بلد بودن وارد عمل کرد. شما میدونید که برای تردد در شهرها و در واقع دسترسی و کمک مردم در شهرهای سیل زده امکانات خاصی لازمه، مثل خودروهای شاسی بلند، قایق و وسایل فردی، که خدا رو شکر با پشتیبانی که گروه جهادی داشتن این وسایل تامین شد و کار امدادرسانی شروع شد. البته در جریان تخلیه آب، پمپ‌های زیادی از طریق اداره کل تحویل شد و در اختیار شهر قرار گرفت. خدا رو شکر عملکرد خوبی در بخش شهرک مقداد بندر امام اتفاق افتاد و منجر شد که بعد از 2 روز آب اون منطقه خالی بشه. منتها سایر مناطق چند روزی باقی موندن و الان وضعیت شهر به حالت عادی برگشته، به جز محله هایی که آب به صورت جزیره‌ای مونده و آب راه خروجی نداره.
دوستان برای از دست دادن حتی گوشه ای از برنامه ما اصلا قصه نخورید، هر برنامه ای در رادیو رو دلتون میخواد بشنوید، دوباره بشنوید یا بخشیش رو از دست دادی، کافیه که ایران صدا رو نصب کنید روی گوشی خودتون داشته باشید و از طریق این اپلیکیشن میتونید تشریف ببرید و هر لحظه ای از هر برنامه ای رو که دلتون میخواد دوباره بشنوید.
یک 123 123 حوا خانم صحبت میکنه. یک دانش آموز عادت کرده به شرایط غیر عادی کنونی، امروز میخوام غافلگیری را تعریف کرده و مثال بزنم به باخبر شدن از قضایا. پس از گذاشتن کار از کار غافلگیری میگوییم، مثلا باخبر شدن مسئولان از برف، باران، زلزله، کمبود کالاها، حمله ملخها، خودکشی نهنگها، زد و خورد ببرها، قاچاق، همه‌گیری ویروسها و قص علی‌هذا. از اونجا که ما به غافلگیری‌های پی در پی مسئولان عادت داریم، نباید از غافلگیری این عزیزان غافلگیر بشیم، بلکه باید از قبل تمهیدات لازم و برای این غافلگیری ها اندیشیده باشیم. به عبارت دیگه، غافلگیری رداییه که فقط برازنده دوش مسئولانه، به من و شما نمیاد. من و شما باید هر جور احتمالی رو در نظر بیاریم. در همه این احتمالات بنا رو بر غافلگیری مسئولان بذاریم و برای همه این غافلگیری ها آماده باشیم، چون اگه آماده نباشیم هیچ فرقی با مسئولان نداریم و این خیلی بده، چون از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم ما با مسئولین خیلی فرق‌ها داریم. چراغ مرده کجا؟ شمع آفتاب وجود مسئولان کجا؟ در ضمن مسئولان اگر غافلگیر بشن دیگران ضرر میکنن، ولی ما اگر غافلگیر بشیم خودمون ضرر میکنیم. پس به نفع خودمونه که اصلا غافلگیر نشیم. امضا حبه خانوم.
یه روز کم،
یه روز سرباز،
یه روز استه،
یه روز ازدباه،
یه روز بیدر شده،
یه روز مدال آفرین،
یه روز آفرین شده،
یه روز
این روز ها یه جوانیه که داره به صورت مرمواد میزره.
الان تو کدوم روزی جوان ایرانی؟
جوان ایرانی سلام
جانم جانم
جانم.
امروز و این روزا چه خبری بشنوی تعجب نمی کنی غافلگیر نمی شی؟ از اینکه برای بچه های جهادی تو هر اتفاقی بازم خط مقدم هستن، چه کرونا، چه آب گرفتگی، چه سیل، چه زلزله، دمشون گرم. قهرمانی تیم محبوبم پرسپولیس در آسیا اصلا تعجبی نداره، چون حتما قهرمانه. معبود از بندپی. میرزایی گفته اگه بشنوم اینقدر رونق اقتصادی صورت گرفته که هیچ کس دست به یارانش نمیزنه تعجب نمی کنم. کسی نوشته این که یه نفر برای اجاره خونه و شهریه دانشگاه نره وام بگیره، چون واقعا پتانسیل این که همه پول داشته باشن تو کشور هست. امیر عباسپور از رفسنجان گفته من از خبر گرونی روز به روز لبنیات تعجب نمی کنم، عادی شده. اگه هر روز گرون نشه تعجب می کنم، شغلش هم پخش لبنیات. اگر راه فلک گیرد تبرم، تعجب نیست بر اهل تعجب. بهمن علی کرمی از کرمانشاه. حسین از زاهدان گفت از خواب که بیدار شدم ببینم همه این گرونی ها خواب بوده، مثل بقیه ی کابوس ها، تعجب نمی کنم. خوبه شما هم بهش فکر کنید اگه خواستید با ما هم در میون بذارید که این روزا یا امروز چه خبری بشنوی، تعجب نمی کنی یا غافلگیر نمیشی، میتونی در مورد زندگی شخصیت هم نظر بدین، از زندگی شخصی بگیر تا کل جهان هستی. با جوان ایرانی سلام،
جوان ایرانی سلام. جوانی کردن یعنی همدلی کردن،
یعنی جوانی ما با هم فردا می‌سازیم،
یعنی وقتمون رو با دوستامون می‌گذرونیم، یعنی یه روز از ته دل خندیدن، یعنی با همه روزهای خوب و بد حواسم به همه لحظه ها هست. همه جوان ایران حواسشون به لحظه هاشون هست. پس جوان ایرانی سلام،
جوان ایرانی سلام.
دیروز شاخص کل بورس خیلی مقتدرانه از مقاومت روانی 1,500,000 عبور کرد. در نهایت هم با جهش 34,000 واحدی به 1,523,000 واحد رسید. نفتیا، استخراج کانه های فلزی، شرکت های چند رشته‌ای و خودروسازان از سبزترین های دیروز بودند. اما بانک ها و مؤسسات اعتباری روز سرخی داشتن. حالا ایشالله امروز اونم رخت های سبزشون رو تن می کنن.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، من صفاری هستم، دکتره اقتصاد، مدرس دانشگاه. طبیعی هستش ما در مرحله تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس هستیم و فعلا در کمیسیون ها درباره ردیف های درآمدی و هزینه بودجه دارن بررسی میکنن و تغییرات این ردیف ها مطمئنن در اقتصاد و صنایع اثر داره و اثرشون میتونیم در بورس ببینیم. اما از لایحه‌ای که دولت به مجلس داده، درجه اهمیت بورس رو برای سال 1400 دو برابر امسال دیده، یعنی هم مالیات بر نقل انتقال مال در اصل معاملات رو دو برابر دیده، از طرفی حجم سهامی که قرار است شرکت‌های دولتی واگذار بشه به مردم در بورس بیش از دو برابر هستش و همه اینا نوید بازار خوبی در سال آینده هستش. پیشبینی این هستش با این رویه‌ای که داره ادامه پیدا میکنه، بازار سرمایه با شفافیت اطلاعات روند مثبتشو ادامه بده. خیلی ممنون، متشکرم.
صبح شما بخیر باشه دوستان. آقای دکتر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر طغیانی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم صداقتی و شنوندگان برنامه.
درود بر شما. آقای دکتر، در مورد بودجه سال بعد میخوام ازتون خواهش کنم که کمی به شنوندگان ما توضیح بدید که مهمترین نکته های لایحه بودجه چیه و اینکه ما شنیدیم هزینه های دولت زیادتر شده، بعد بودجه های عمرانی اونطوری که باید زیاد نشده، درسته؟
تقریبا همینطوره. خب بودجه امسال عرض کنم از حیث منابع درآمدیش به از حیث بودجه عمومی
چون ما یه بودجه کل کشور داریم که بخشیش بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مؤسسات وابسته به دولت هست.
درست.
امسال حدود همون عدد پارسال، یعنی 1500 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت هاست، ولی بودجه عمومی افزایش پیدا کرده که به عدد 850 هزار میلیارد تومان رسیده.
بله.
از این 850 هزار میلیارد تومان دو تا نکته مهمه، یکی منابع درآمدیشه و یکی هم مصارفش. که منابع درآمدی بودجه امسال 250 هزار میلیارد تومان قرار از محل مالیات ها باشه برای سال 1400. سال 1399 امسالی که هنوز درش هستیم 189 هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از مالیات ها پیش بینی شده بود که تقریبا فکر میکنم محقق بشه تا پایان سال، و عدد 250 هزار میلیارد تومان برای سال آینده درآمد مالیاتی دور از انتظار نیست. و اتفاقا پیشنهادی که در مجلس ما به دولت داشتیم این بودش که با پیش بینی پایه‌های جدید مالیاتی، چون این عدد همون مالیات‌های قبلیه و به خاطر تورم حالا سقفش بالاتر اومده، ولی ما پایه‌های جدید مالیاتی میتونیم داشته باشیم که عملاً اون بخشی که از مواهب اقتصاد کشور استفاده می‌کنن ولی هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنن، بویژه کسانی که تو بحث‌های حالا سوداگری و بازارهای مختلف فعالن اینا بیان، یا کسانی که
مثلا دلالا
قیمت بله اینا رو مشمول کنن.
تو اسمشونو بگیم دیگه، ابا نکنید.
بله دیگه، حالا ما به زبان انگلیسی سوداگری ولی همون زبان عامیانش میشه دلالی.
بله
اونا رو مشمول کنن و حتی کسانی که مصارف لوکس و گران قیمت دارند و از اون مواهب اقتصاد کشور بیشتر بهره‌مندن، در تأمین هزینه هاش هم بیشتر.
آقای دکتر چقدرش رو نفت، فروش نفت تأمین میکرد؟ هم بودجه امسال هم سال آینده امسال... چقدر پیش بینی شده؟
بله امسال 107 هزار میلیارد تومان در مجموع نفت و فروش اموال بوده سال 99.
یعنی میشه چند درصد؟
چند درصد بودجه؟
بله
حدودا 20 درصد، حدود چون 500 هزار میلیارد تومان اگر ما کل بودجه رو در نظر بگیریم،
بله
حدود 20 درصد میشده. امسال رسیده به 225 هزار میلیارد تومان نفت و فروش انبار.
درست.
که به خاطر اینکه ما بعیده بتونیم 2.3 میلیون بشکه که در روز نفت بفروشیم در سال آینده، فکر میکنیم این عدد عدد دور از واقعیه و بعیده که محقق بشه. از دولت پیشبینی کرده که بخشی از این به شکل اوراق نفتی، اوراق سلف فروخته بشه که عملا گروگان گرفتن آیندگانه. یعنی ما نمیدونیم آیا واقعا این محقق میشه یا نه.
آقای دکتر ببخشید میونه کلامتون پریدم در مورد مسئله نفت، تموم شد بحثش؟ فکر کنم یه جملتون تکمیل نشد.
بحث فروش اوراق مالی 300 هزار میلیارد تومان که این هم عددیه که بازم رجوش آیندگان خواهد بود. یعنی ما به جای اینکه خودمون الان اینجا دخل و خرجمون رو تنظیم بکنیم، دخل و خرجمون رو داریم به آیندگان
و گذشتگان هم گذاشتن رو دوش ما با تصمیم گیری ها عمل کردشون، ما هم داریم میذاریم رو دوش آیندگان. آیندگان هم خودشون میدونن. والله به خدا. فقط اینا رو سریع لطفا به من توضیح بدید که افزایش حقوقا چقدر در نظر گرفته شده.
حالا متفاوت هست عدد افزایش حقوق برای کارکنان دولت حدود 45 درصد پیش 25 درصد اگر از شو اشتباه نکنم.
آها.
حالا باید تعریف ببینم 25 درصد فکر میکنم پیش بینی شده. درست.
ای بابا نباید میپرسیدم. الان قیمتا 25 درصد 50 درصد افزایش پیدا میکنه.
بعد
یارانه ها چطور افزایش پیدا میکنه؟
یارانه ها رو یه سرجمی دولت آورده 74 هزار میلیارد تومان که این از سرجم یارانه های نقدی و غیر نقدی در مجموع.
بله.
چون الان یارانه های موجود حدود 45 هزار میلیارد تومنه، همینی که الان به شکل ماهانه از قدیم پرداخت می شده. ولی این به 74 تغییر کرده، تقریبا دوتا رو با هم ترکیب کردن.
درست.
با این عددی که هست فکر نمی کنم یارانه ها افزایشی داشته باشه، ولی شاید بشه تو بحث ارائهش یه سرجمع بالاتری در اختیار مردم قرار داد. یعنی به جای اینکه پراکنده به بعضی بدیم به بعضی ندیم به بعضی کمتر به بعضی بیشتر، اینو سرجمع کنن و یه عدد بالاتر به مشمولی نشه.
بسیار خوب، از شما متشکرم آقای دکتر. ما تا همینجا فرصت داشتیم واقعا در مورد بودجه صحبت کنیم. لطف کردید، روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار شما.
سلام به جوان ایرانی، من دوباره اومدم با پشت پای دوم. حالا بریم سراغ یه خبر خوب، اونم از نوع استخدامیش که مانند قطعه الماس تو ایران نایاب شده. آقای وزیر آموزش و پرورش گفتن که عزیزان حق و تدریسی، نهضتی، پیشدبستانی و غیره همگی استخدامن. خدایا چی میشه این تفکر آقای وزیر تسری پیدا کنه در افکار دیگر مدیران. الان تو اداره های شاهدیم که طرف از استخدام نشدن داره بازنشست میشه، موهاش سفید شده. پروردگارو از حق و حقوق اولیه‌مون استخدام محروم نگردان ما را. آقای وزیر ولی خداوکیلی تو همین چند ماه این کارو انجام بده، نشه سال بعد اون موقع شما برید نفر بعدی بیاد بگه برید از همون قبلی حکم استخدامیتون رو بگیرید. شنیدیم که میگیم ما اتفاق افتاده قبلا. آمادگی چین برای تولید انبوه واکسن‌های کرونا. این کشور واقعا توی زمینه انبوه سازی سر آمده. در عرض 3 ماه کرونا رو در ابعاد 7 میلیارد جمعیت کره زمین انبوه سازی کرد و رکورد گینس رو هم مال خودش کرد. خوشم میاد، خستم نمیشن، از هر چیزی انبوهش هم میزنن، فرقی هم نمیکنه آیفون و اپل باشه یا واکسن کرونا. همین برای خودتون بزنید ما راضی هستیم، شما ایمن باشید برای دنیا کافیه.
برو بابا.
اینم از پشت پای ما.
براتون دارم، به امید خدا فاز اول تا سوم راه آهن خاف هرات آخر همین هفته به بهره برداری میرسه، مسیری که میتونه در تسهیل صادرات ایران به افغانستان نقش جدی داشته باشه. هفته پیش برای آزمایش این مسیر یه محموله 500 تنی سیمان به افغانستان صادر شد. اشتیاق کشورهای همسایه به سیمان ارزان ایرانی به حدیه که بعضیاشون با کانتینرای یخچال دارن سیمان ایرانی وارد. خیلی مهم، قبلا وقتی متخصصان کشور دستاوردی داشتن تا یه هفته سر و صدا به پا می شد برای یه دستاورد پزشکی یا مثلا یه دستاورد دفاعی، مدت ها خبر و تحلیل و مطلب ارائه می شد. ولی الان دیگه این چیز عادی شده، همه عادت کردیم که جوان ایرانی موفقیت های علمی و فناورانه داشته باشه. تعجبم نمی کنیم اگر متخصصان کشورمون در مرزهای دانش حرکت کنن. شاید از تأخیر در ساخته شدن واکسن ایرانی کرونا گلایه‌مند باشیم، ولی در اصل این که ایرانی میتونه واکسنشو بسازه نه شک داریم نه تعجب و شگفتی. متشکرم که تا پایان برنامه امروز جوان ایرانی سلامو همراهی کردید. خواهش میکنم خودمون رو باور داشته باشیم. رحمت و برکت و خیر و گشایش را برای تلاش امروزم آرزو میکنم. با درودی عاشقانه و بیپایان بر بهترین آفریده آفریدگار جهان و خاندان پاکترینش.
يا نبي سلام عليك يا
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات.